داره، بعد طرحهای انتقال حوزه به حوزه که همشون مقرر بوده، اخیرا هم رویا یه حل مشکل آب کشور با انتقال آب شیرین از جنوب، همه اینها من اینها رو معلول میدونم. معلول چی میدونم؟ معلول اون ساختار مدیریت آبی و حکمرانی آبی میدونم. وقتی شما یک در سطح کلان، یعنی تو اون پازل تصویر بزرگ، یک مدیریتی دارید که اصلا مشخص نیست کجاش به عهده وزارت نیروه، کجاش به عهده جهاد کشاورزیه، کجاش دست مقامات استانیه، و این به شدت از بازیگرانی مثل لابیگری سیاسی، طرح‌های منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای به شدت هم از اونها تأثیر پذیره. یک رقابت بوروکراتیک پیچیده بدون شفافیت، بدون استقلال، شما دارید در حکمرانی آبی، یعنی شما یه وزارت نیروی دارید که روی کاغذ باید حافظ منابع آبی کشور باشه
و تأمین کنندش،
اما همین وزارت نیرو خودش آب فروشی میکنه. یعنی شما صورتهای مالی شرکت مدیریت منابع آبی ایران رو ببینید، خودش داره آب میفروشه. صورتهای مالی شرکت مهندسی آب پازراب رو ببینید، خودش داره آب میفروشه.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد در کنار شما عزیزان هستیم. سوالات حقوقی شما پاسخ داده میشه در برنامه بانک قانون.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام، من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. همونطور که در برنامه گذشته پیرامون مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار صحبت کردیم، امروز هم باز به این موضوع میپردازیم با حضور جناب آقای هوشیاری، کارشناس روابط کار. این موضوع میتونه ابعاد مختلفی برای همه ما داشته باشه، از حقوق کارگران آسیب دیده گرفته تا مسئولیت‌های کارفرمایان و راهکارهای پیشگیرانه. اگر در این زمینه سوالی دارید که ذهنتون رو مشغول کرده، فرصت رو از دست ندید. سوالات خودتون رو ارسال بکنید به 30036-37.
بانک قانون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناب آقای محسن هوشیاری با ما هستن از کارشناسان روابط کار. خدمتشون سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بانک قانون رادیو اقتصاد. ملت بزرگ، عزیز و شریف ایران، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما جناب آقای هوشیاری، از حضور ارزشمندتون. بریم سراغ سوالات مردم. قبل از اون باید خدمت شنونده عزیز عرض کنم که در برنامه گذشته ما سعی کردیم که این موضوع رو به زوایای مختلفش بپردازیم. این که حالا یک نفر توی محل کارش دچار حادثه میشه، بعد از اینکه حالا قراردادش تموم میشه اخراج میشه به واسطه اینکه حالا توی شرایطی که نمیتونه کار بکنه، آیا قانونیه یا نه، اینکه کارفرما به شخص آسیب دیده میگه برو بیمه تکمیلی بگیر، به من ربطی نداره، چه کاری میتونن انجام بدن. کلی سوال بود که آقای هوشیاری پاسخ دادن. امیدوارم که برنامه روز گذشته رو شنیده باشید. اگر نشنیدید بهتون پیشنهاد میدم از طریق کانال رادیو اقتصاد با آدرس @رادیواقتصاد در پیام رسانهای داخلی میتونید برید و پیدا کنید و فایل صوتیش رو در بیارید و از این طریق شنونده باشید برنامه رو. اما امروز هم سعی میکنیم که زوایای دیگری از بحث رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای هوشیاری، دوستی گفتن 0917-64-65 گفته از کجا بتونم مبلغ دیه‌ای که بهم تعلق میگیره چقدره؟ کسی که حالا دوچار سانحه شده.
واقعیت اینه که خیلی نمیشه دقیق این عدد رو مشخص کرد. حتی شما اگر که یه حادثه مشابه رو به دو تا قاضی بدید، ممکنه که رأیاشون اختلاف حالا اندک ناچیزی با هم داشته باشن، چرا که در نهایت نظر قاضی در این مورد مهمه. حالا قاضی هم بر اساس گزارشات پزشکی قانونی معمولا رأی میده، اما گاهن ممکنه که حساسیت یک قاضی بیشتر از قاضی دیگری باشه، یه حادثه که اتفاق افتاده رو بیشتر در واقع بهش بها بده و بخواد دیه سنگینتری براش در نظر بگیره. بر اساس این ممکنه اعداد متفاوت باشن. از طرف دیگه انقدر ریزکاری و جزئی داره که واقعیتش اینه که نمیتونیم در واقع بگیم مگر اینکه بریم متخصص این کار بشیم. بنابراین اگر که اقدامی انجام دادید، پیشنهاد عاقلانه این استش که منتظر نتیجه در واقع پرونده بمونید که قاضی در موردش نظر بده.
درست. کاظمی از شیراز گفته که مبلغ دیه من رو کم محاسبه کردن، آیا کاری میتونم انجام بدم؟
خب ببینید، ابتدا به ساکن باید مشخص بکنید که رو چه منطقی، رو چه دلیلی، رو چه دلیل قانونی دارید میگید کم محاسبه شده. قاضی معمولا بر اساس یه عرفی میاد این کار رو انجام میده. حالا یه شما به نظر گزارش اداره کار که و همینطور کارشناس رسمی دادگستری که درصد خسارت رو تعیین کردن معترض هستید، شما رو تو اون حادثه 50% مقصر دونستن، در حالی که شما میگید که 100% کارفرما مقصره. پس اینو ابتدا روشن بکنید. گزارش پزشکی قانونی رو معترض هستید که اونجا اومده تعیین کرده که این حادثه که اتفاق افتاده 2%، 5%، 20% دیه به شما تعلق میگیره. اگر به این معترض هستید، باید به اون گزارش اعتراض بکنید. حالا مدعی هستید، قدم سوم، یعنی حالت سوم این هستش که خود قاضی کم محاسبه کرده، یعنی اولی و دومی رو گزارش بازرس کار و کارشناس رسمی دادگستری رو قبول دارید، گزارش پزشکی قانونی رو هم قبول دارید، اما رأی قاضی رو قبول ندارید که قاضی کم محاسبه کرده. همه این موارد در زمان خودشون قابل اعتراض هستن. میتونید به اون گزارش ها اعتراض بکنید، به نظر قاضی اعتراض بکنید و در واقع بره تو مرجع بالاتر، اونجا تصمیم گیری و رسیدگی مجدد بشه. حالا شما هم این وسط میتونید مدارک و مستنداتی که دارید و دلایلی که دارید رو ارائه بکنید که بر اساس اونها این مواردی که شما ارائه میکنید اونها تصمیم گیری بکنن.
درسته. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما هستید در بانک قانون و این برنامه رو به عنوان یک مشاوره اصلا میدونید و سوالاتتون رو مطرح میکنید.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون
از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها باخبرش.
آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز. اگر در خصوص موضوع امروز سوالی دارید ارسال بکنید به این سامانه. آقای هوشیاری با ما هستند تا پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز باشند. آقای هوشیاری، 0935-85-72 گفته که بعد از حادثه‌ای که در محل کار حالا متوجه من شد، توانایی کارهای سابقم رو ندارم، این نمیتونم مثل قبلن کار بکنم. کارفرما میگه اگه نمیتونی کار کنی اخراجت میکنم، آیا کارش قانونیه؟
ببینید، وقتی حادثه‌ای اتفاق میفته، کارفرما میبایستی که خسارت اون حادثه، مسئولیت مدنی اون حادثه رو پرداخت بکنه. تا اینجا بحثی درش نیست. حالا کارفرما میاد به نیروی کارش میگه همون کار سابق رو باید انجام بدی، اما کارگر میگه من توانایی کار سابق رو ندارم، دستم، پام، بدنم آسیب دیده و مثل سابق دیگه توانایی کار فیزیکی رو ندارم. حالا اینجا دو تا بحث پیش میاد. اگر که نیروی کار قراردادی باشه، خب متاسفانه کارفرما میتونه در پایان قرارداد و در صورتی که کارگر شرایط رو نپذیره باش قطع همکاری بکنه. چرا که اگر این کار رو انجام نده باش خط همکاری نکنه، بحث معاینات ادواری که پیش میاد، این حادثه‌ای که برای کارگر اتفاق افتاده، نوع کار سنگین میتونه این بیماری یا حادثه‌ای که در فرد به وجود اومده رو تشدیدش بکنه و فردا روز باعث از کار افتادگی بشه، که خب اینجا برای خود کارفرما هم میتونه ضرر تولید بکنه، چرا که فردا کارفرما میباید به سند ماده 66 قانون تامین اجتماعی خسارت بده به سازمان تامین اجتماعی، حالا طبق اون ضوابطی که تو ماده 66 تعریف شده. اما اگر نیروی کار رسمی دائمی باشه، کارفرما نمیتونه اخراجش بکنه. حالا اینجا بحث طب کار یا پزشک اون مجموعه اهمیت پیدا میکنه که پزشک یا معاینات طب کار چی رو تجویز میکنن برای این نیروی کار، اگر که مثلا خمراز شدن توی این موضوع توی کار فرد وجود داره، حمل بار سنگین وجود داره برای کارگر، کار فیزیکی داره انجام میده، اونجا دیگه نظر طب کار اهمیت پیدا میکنه. حتی این موضوع در مورد نیروی کار قراردادی هم معنی پیدا میکنه ها، که ممکنه که نیروی کار قراردادی باشه، کارفرما بخواد باهاش تعامل بکنه، که به نفع کارفرما هست که حتما تعامل بکنه، چرا که فردا روز اگر مشکلی برای این کارگر به وجود بیاد، خود در واقع کارفرما هم پشتی اون حادثه میتونه گیر باشه و مسئولیت براش داشته باشه.
بله، متشکرم. حسن پور از تبریز گفته که من چند سال پیش در محل کارم دچار حادثه شدم، اما چون داشتم کار میکردم شکایت نکردم. آیا الان میتونم پیگیری کنم و شاکی باشم؟
بحث حوادث ناشی از کار و حادثه‌ای که اتفاق میفته مشمول مرور زمان نمیشه، یعنی ایشون اگر که دوره گذشته باشه میتونه مجدداً اقدام بکنه یا از نو اقدام بکنه برای اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده، حالا مشروط بر این که تو اون زمان رضایت نداده باشه و کار اینچنینی انجام نداده باشه. نکته مهم توی اینجور مواقع که اتفاق میفته، حسب تجربه میگم خدمتون، بحث اثباته. خیلی وقتها خب دوره 2 ساله، 5 ساله، گاهن 10-12 ساله میگذره، بعد از اون دوره کارگر میخواد بره اقدام بکنه. نکته اصلی اثبات این حادثه است که من کارگر، من شاکی باید اثبات بکنم که این حادثه در محل کار برام اتفاق افتاده. خب معمولاً اثباتش با گزارش حادثه‌ای که ممکنه اون موقع برای سازمان تامین اجتماعی ارسال شده باشه، گزارش اورژانس که ممکنه اورژانس اومده باشه، آمبولانس اومده باشه، این فرد رو برده باشه، که البته معمولاً اورژانس این گزارشات رو انقدر طولانی نگه نمی‌داره، خود کارگر ممکنه اون موقع گزارش رو گرفته باشه، یا گزارش کلانتری محل که این حادثه رو اومده گزارش کرده نوشته، یا تایید خود کارفرما که کارفرما مثلا هزینه‌های پزشکی رو انجام داده توی بیمارستان تایید کرده این موضوع رو، اگر همچین مواردی رو داشته باشن که بتونن اثبات بکنن این موضوع توی محل کار اتفاق افتاده. و قدم بعدی گزارشی از حادثه است، شرحی از ماوقعه که خب چطوری این اتفاق افتاد و منجر به چه در واقع حادثه و چه ضایعه‌ای شد برای کارگر، همه اینها باید بررسی بشه و به یه جمع‌بندی برسن، هم بازرس کار هم کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه، که بتونن در موردش نظر بدن و بر اساس نظر اینها قاضی بتونه تصمیم گیری بکنه و رأی بده.
درسته. دوستی با شماره 0935-48-20 گفتن که در زمان استراحت پزشکی ناشی از حادثه چه کسی باید حقوق و مزایای من کارگر حادثه دیده رو پرداخت کنه؟
زمانی که فرد حادثه میبینه که منجر به استراحت طولانی مدت 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه میشه، معمولا در این حالت سازمان تامین اجتماعی میاد به فرد استراحت پزشکی میده. حالا یه دوره‌ای رو بر اساس حادثه‌ای که اتفاق افتاده استراحت پزشکی میده. در ایام استراجی، در ایام استراحت پزشکی، پرداخت حقوق و مزایا بر عهده سازمان تامین اجتماعی. پس اینجا دیگه کارفرما مسئولیتی نداره که حقوق مزایا رو پرداخت بکنه. اما کارفرما همچنان اون بحث دیه و مسئولیت مدنی بر عهده‌اش هست، اما حقوقش رو کارگر میره از سازمان تامین اجتماعی میگیره. خب میدونیم که 4 تا مزایا هستن که در ایام مرخصی استعلاجی توسط تامین اجتماعی پرداخت نمیشن، چون مشمول بیمه نیستن: ایدی، سنوات، مرخصی و کمک آیلمندی، که خب حالا مصطلح شده به اسم حق اولاد. پرداخت این 4 تا آیتم، ایدی، سنوات، مرخصی و حق اولاد، در ایام مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرماست.
بله، متشکرم. نبوی از مشهد گفته که سلام، ممنونم از برنامه خوبتون، درود بر شما، متشکرم از همراهیتون. در ادامه گفتن که در محل کار دچار حادثه شدم، میتونم از کار افتاده بشم؟ فکر کنم منظورشون اینه که آیا میتونم بیمه از کار افتادگی بگیرم؟
ببینید، از کار افتادگی میتونه حتی غیر ناشی از کار هم باشه. حالا کلیشو توضیح میدم که بدونید در واقع چه کاری باید انجام بدید. از کار افتادگی دو نوعه: از کار افتادگی کلی، از کار افتادگی جزئی. در از کار افتادگی کلی، فرد بالای 2/3، بالای 66% توانایی کار جسمیش رو از دست میده. در از کار افتادگی جزئی، فرد بین 33-66%، بین 1/3 تا 2/3 توانایی کارش رو از دست میده، که در این حالت بهش میگن از کار افتادگی جزئی. اگر زیر 33% هم باشه، از کار افتاده نمیشه. فرد یه مبلغ ثابتی رو تامین اجتماعی، حالا بسته به نوع حادثه که اتفاق افتاد و مشکلی که پیش اومده، بهش پرداخت میکنه. در این حالت خب فرد باید از پزشک معالجش یه برگه تاییدیه از کار افتادگی بگیره، بره تو کمیسیون تامین اجتماعی موضوع رو مطرح بکنه، مدارک مستنداتش رو ببینه. اونجا در واقع کمیسیون تشکیل میشه و این فرد رو مشمول میکنن یا مشمول نمیکنن. خب سازمان تامین اجتماعی در این مورد قطعا سختگیرانه عمل میکنه، بنابراین این رو باید مد نظر داشته باشید، ولی پروسش به این صورته که خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنونم از شما جناب هوشیاری. در پایان اگر صحبتی دارید با شنوندگان عزیز میشن.
تشکر از برنامه خوبتون، تشکر که اطلاع رسانی میکنید، به آگاهی مردم اضافه میکنید. متشکر از وقتی که به من دادید. آرزو سلامتی دارم براتون. روزتون بخیر.
بانک قانون.
خیلی ممنونم از شما. زمانمون فرا رسیده که از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار بسیار قدردانی کنم و جناب آقای محسن هوشیاری، کارشناس محترم روابط کار، هم بابت حضور و پربارشون ممنونیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعد هم باز حضور شما رو در استودیوی بانک قانون داشته باشیم. به اتفاق ایشون خدمت همه شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. تا برنامه بعد قانون مدار باشید و خداحافظ.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
ایران تا با ایران، ایران روشن، ایران ایران سنگر، ایران جوشن، ایران 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 حکمت، ایران ایران قدرت، ایران ایران شوکت، ایران عزت، ایران به 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 تو ای سرحد خطر، سرخط خبر بر بام جهان، به 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 تو ای آزاد وطن، ای خاک کهن گلفام جهان، ای آینه گون، ای مشهد خون، شد از تو نگون بطهای ستم، شد ورد زبان نامت همه دم، ای قبله جان پاکیزه حرم، ایران 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 تابان، ایران ایران روشن، ایران ایران سنگر، ایران جوشن، ایران 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 حکمت، ایران ایران قدرت، ایران ایران شوکت، ایران عزت، همه طوفان در زمزمه پنهان، یک نام درخشان است آن زمزمه، ایران است در غرب فقط، ایران در شرق فقط، ایران آن برق درخشان است، دیوانم ایران است سرمشق جهان، ایران خوش نقش جهان، ایران آیید به سوی آن امت ایمان، آیین صفات، ایران اوج برکات، ایران کشتی نجات، ایران آیید به سوی آن امت ایمان، ایران 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 تابان، ایران ایران روشن، ایران ایران سنگر، ایران جوشن، ایران 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 حکمت، ایران ایران قدرت، ایران ایران شوکت، ایران عزت، ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. توصیه مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنن، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت در این زمینه و می توانن نقش ایفا کنن، نقش مثبت.
حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، اینا همش کارهای لازمی است و گفتم تاکید میکنم سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه، یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه.
شهادت در فرهنگ عاشورا پایان راه نیست، آغاز جاودانگی است.
شهید وقتی از این دنیا میره در ملکوت اعلی میهمان خود خداست. لحظه شهادت اول راحت اوست، رزق او رو خود خدا عنایت میکنه. اول راحتی اوست، اول راحت.
شهید قائدمان سید الشهدای ایران با پرواز ملکوتی خیش، جان دوباره ای به کالبد صلابت و رشادت ایران بخشید.
جانم به لب آمد ولی سرخم نکردم، من گریه در این ماتم اعظم نکردم.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای وطن، باید برخاست برای عدالت، برای عزت.
باید برخواست دنیا و آنها و مولا.
آیین با شکوه ودا با پیکر رهبر شهید و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه پیکر مطهر در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم. چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا. پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود. بدرقه آقای شهید ایران.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو. شعار من همیشه این بوده که نگاهمون به بالا باشه، نه به دست کسی نه به زمین، به عنوان ناامیدی. هر زمانی هم که خسته شدم، هر زمانی هم که از کار واقعا دیگه دارم از پا دریام، سرمو بالا میکنم و میگم خدایا کمکم کن و همین شده و خدا رو شکر که هیچ زمانی هم در نموندم.
بانو مژگان همایونی نژاد، دانش آموخته رشته طراحی پارچه و لباس، مدیر، مؤسس، مؤلف، عضو کمیته بانوان خلاق و بانوان کارآفرین اتاق بازرگانی، رئیس انجمن تخصصی